خب ببینید ما در سوره توبه در قرآن که اگه بخواد که سوره هجرته میبینید که تمام درگیری بین مؤمنان و خانواده ایل ایا زن بچه خوار مادر پدر ها پس چند خدا عبیل زده خب؟ که حتی نمودی پدر مادر که باستی به اینا احسان کنید که بی‌حرمتی نکنید ولی اینا گفته شده که اگر اینها شما رو وادار به شرک میکنن از اخلاص باز میدارن هیچ ملاحظه‌ای ندارید خدا حافظ شما هیچ ملاحظه‌ای دیگه شما ندارید گفته میشه دیگه اونایی که نمیخواه هجرت کنن بهونه هاش هست دیگه تو قرآن هست یکی میگه من خرم نم لنگه یکی میگه زنم نم حامله است یکی میگه من پولیش ندارم یکی میگه هوا گرمه آقا یکی فلان حالا هر چی یکی میگه شوهرم نمیذاره یکی میگه بچه‌م نم تک کرده خدا میگه من الان نمیاد ها میگه آقا جون تقصیر گناهان ما ها به گردن زن من شوهر من بچه‌م بابا ننه همسایه خاله است عمه است همه اینا رو قرآن اسم میبره معلم ما اصلا نمیدونن رهبران نمیدونن قلدر بودن ارباب ما اینجوری بود که ما کافر شدیم و تباه شدیم و سر جهنم در آوردیم این حرفا ازشون پذیرفته نمیشه چون دروغ میگید و میدونید هم که دروغ میگید چرا خیلی از کارهایی رو که نه باباتون دوست داشت بکنه نه همسرتون شما مخفیانه انجام میدادید چطور حالا نوبت دین شد و شما بستید از همه خاندانتون امضا بگیرید که اینا واسه اوکی میدن شما برید نمیدونم ایمان بیارید اون برای دین برید نه خب این بهونه جوریه دیگه تو ما هم الان با خیلی دوستا آشنا مثلا تو اینترنت تماس میگیریم مثلا رو داریم مثلا میگیم آقا مشورت میکنن که ما مشکل داریم مثلا چیکار کنیم ما میگیم شما این کارو بکن میگه آقا شوهرم چیز مسئله داره بابام نمیذاره آقا ما میگیم آقا چطور مثلا شما هر نوع خلافی میخواستید صدا بکنید فسق میخواستید بکنید چطور از هیچ اجازه نمیگیرید حالا که قرار بر اولین بار یک عملی دینی انجام بدید حالا واسه اجازه بگیرید عجب آدمای مؤمنی شدید ها یادتون اومده که واسه احسان کرد به پدر مادر نباید دروغ گفت جالب بود یکی از من گفتش که خب این دروغگویی نیست مثلا ما پنهان کنیم میخوام مثلا این کاری درست انجام بدیم ها که مثلا میخوام از این بعد میخوام نمیخوام فسق کنیم نمیخوام حضور بخوریم ها ما اگر پنهان کنیم دروغگویی نیست این از اون حرف هستی خب بنابراین وادی سوم که وادی حرکت و هجرت و جهش هست در واقع که فقط بر اساس اطاعت بیشروط را عملی هست یکی از سخت‌ترین در واقع مثلا خب این بال پروازه این اولین پروازی در این راست تمام کسایی در هجرت موندن دیگه موندن یعنی وارد هجرت نشدن دیگه نتونستن دوام بدن این اولین گام برای کندن از خیشتن و اولین جهاد اکبر بر علیه ظلم نفس خیشتنه نجات پرستی های نفس تو طبیعیه کسی که ایمان آورد تو تاریخ ما خوندیم دیگه خود اصلا هجرت پیامبر اسلام برای همینه دیگه برای همین هجرت جزء دینه جزء مراحل سیر و سلوک که معنوی هستن هجرت اگر در صدر اسلام پیامبر همراه با مؤمنان هجرت نمی کردن چه اتفاقی می افتاد یه دیو می کشتن گنشان می کشتن ما بقیم از سرزونشون از دینشون ایمانشون می گذاشتن دیگه ببین هجرت پس برای استمرار و حفظ ایمانه جزء واجباته از نماز واجب تر از همیشه واجب تر خب بعد از هجرت در واقع میشه گفتش که بخش عظیمی از زنجیرهای قطور کفر و ظلم نفس رها شده آزاد شده کمر راست کرده و بسیاری از بارهای کمرشکن دنیوی از دوش انسان برداشته شده و انسان حالا بایستی به سوی رب خودش پرواز کنه و بال بکشه مثلاق سوره انشراح در قرآن در حقیقت برگو کل راه سیر سلوک عرفانی در یک کلام مصداق سوره انشراح یعنی پایین گذاشتن بار دنیا مسئولیت ها و دغدغه ها و چکنم ها و زجر های دنیوی مادی غریزی نجات پرستانه پایین نهادن این بار و بردوش گرفتن بار حقیقت و مسئولیت الهی کل سیر سلوک عرفانی یعنی این و پیر کسی هستش که تو را از قل و زنجیرهای دنیوی و از مسئولیتها و زنجیرها و زجرهای حیات دنیا پرستانه و غریزی تو رو رها کنه تا دست و بالت واز بشه تا انرژی آزاد بشه تا بتونی به سوی حقیقت پر بکشی تا بتونی سالک و رونده این راه بشه این یکی از کارهایی که پیر با یک سالک انجام میده او رو سبک بال میکنه تا بتونه راه بره تا بتونه یک قدم ورداره بتونه تا بتونه سالک بشه. مرحله بعدی طبیعتاً بعد از حرکت و هجرت بیرونی سرآغاز ورود سالک بر خودشه، یعنی این مرحله باستی اسمش گذاشت مرحله ورود بر باطن یا مرحله معرفت نفس و اصلاح باطنی اعمال پیشه. خب یک سری از گناهان، خطاها، جهالتها و کفر انسان جبری بر انسان تنین شده، انسان نمیتونه راهی داشته باشه، انسان در شرایط زندگی نمیتونه اگه دروغ بگه، اصلا نمیتونه دروغ نگه، نمیتونه نهون نخوره، نمیتونه وام نگیره. خب هیچه نمیتونه رنگیدن از این زنجیرها تا بتونی راست بگی، تا بتونی صادقانه اصلا با خودت بتونی صادق باشی. هجرت برای اینه. مرحله بعدی که چهارمه، خب حالا که بخش عظیمی از این زنجیرهای بیرونی قطع شد، حالا به خودت نزدیک شدی، به خودت رسیدی و بایستی بر خودت وارد بشی. وادی چهارم ما اسمش رو داشتیم وادی معرفت نفس یا وادی باطن، ورود بر خیشتن خیش، در خیش وارد شدن. در حقیقت در فرهنگ عرفانی ما خب به سالک میگن درویش، منطقه کلمه درویش اینقدر زشت شده در جامعه ما از بس این فرقه ها تباهی کردن، آدم رغبت نمی کنی لغت رو خواهر بارد، ولی نه لغت ایرانی بسیار پاکی، لغت ایرانی پهلوی از دین زرتشت و معنویت به جامونده. درویش، درویش یعنی در خیش، در خیش. در حقیقت باید گفت وادی چارون وادی در خیشیست، وادی درویشیست، یعنی بر خود وارث شدن. چون قرار خدا رو در خود پیدا کنید دیگه، پس بازی بر خود وارد میشه. این سوادی قبل برای این بود که بتونید زنجیرها بیرون قطع کنید تا بتونید به خودت برسید. خب وادی چارون سرآغاز ورود بر خیشتن، ورود بر خود، تخیش شدن و سرآغاز معرفت نفس و شناخت نفس و تزکیه نفس، مراقبه بر نفس و اصلاحات درونی، اصلاح نیات، اصلاح نیات. تا این باره صحبت ما زیاد کردیم، فقط اینا رو تا اینجا تیتوار داریم میگیم. خب مرحله بعد از این که وادی پنجم اسمش رو بگذاریم، اسمش من گذاشتم مرحله اخلاص. این مرحله همه به هم وصله، یک طیف واحده. مرحله اخلاص باید گفت کمال وادی قبلیه، کمال تزکیه نفس و اصلاح نفس و اصلاح نیات هستش. کمالش به اخلاص میرسه. اخلاص یعنی خالص شدن. از چی خالص شدن؟ از غیر خالص شدن. در بیرون تو با اون هجرت و حرکت ها از غیرهای بیرون خلاص شدی، ولی این غیرها در دل تو، در نفس تو آثار دارن، میخواشون، ربوریشهاشون هنوز تخم و ترکهشون باقیه. نه فقط غیرهایی که تو زندگی باشون در کار داشتی، غیرهای ژنتیکی، غیرهای تاریخی در زمین ناخودآگاه تو دارن کار میکنن و تولید نیست. ببین هر انسانی با یه نظر به خودش، به احوالات خودش کاملا میفهمه که خودش خودش نیست، درسته؟ از خود بیگانه است. میفهمه که اون جانی در او هست، او خودش نیست. این دوگانگی رو هر انسانی با این نظر به خود میفهمه که دوگانه است. اون دوگانگی یه چیزی خود آگاه و بیرونی، یه چیزی یک کس دیگه است، دو تایی. سرستون که انسانی برای رهایی از این دوگانگی و رسیدن به یگانگی، برای هم این راه راه توحیده، راه یکی شدنه. برای هم وادی آخر یا وادی هفتم رو میگم وادی توحید، یعنی وادی که انسان دیگه یکی شده، دیگه دو تا نیست، یکی، یعنی به خیشتن خیش ملحق شده، بر ذات خودش ملحق شده، خودشه. در حقیقت بعض دو کلی را یک معنی آن را رهایی از بیخودی هاست، از خود بیگانگی ها، اسارت ها، مالکیت ها، ستم ها، بستگی ها. این زنجیرها را دیدی بر خود وارد میشی. محل بعدی اینه که به خود برسی. خب در باطن خودت، خب بایستی بقایای این وراثت ها رو در طبقات نفس خودت چکار کنی؟ برسی، بخوانی، بشناسی و گام به گام پاک کنی، بی خودی ها رو پاک کنی تا نهایتا به خود برسی. به خود برسی یعنی اخلاص، به خودت برسی. وادی پنجم یعنی به خود رسیدن. خب دیگه از تو دوست و کسی نیست. بدون باشه همه این مراحل گام به گام بیاری پیر مطلقا امکان پذیر نیست. خب حالا که به خودت رسیدی، حالا خودت تازه میشه گفت نبرد بزرگ از اینجا شروع میشه. این مرحله میشه گفت پیک سیر سلوک عرفانیه. خیلی تا اینجا میرن چه بسا اینجا دیگه پیشتر نمیرن. اینجا نبرد تمتن با خیشتن خیشته. اینجا سرآغازی حالا خود براندازی از میان برخواستن. ببین باز محل اول این بود که از بی خودی به خود برسی. حالا که به خود رسیدی، به خود خود رسیدی، حالا بایستی این خود رو بدری تا به ذات این خود برسی که چیه؟ خداست. این که علی میگه خوده، خود مرکز خداست. در واقع این خود رو بایستی بدری تا به خود خود برسی و از سه مرکزی این خود بایست برسی. این بایدی میشه گفت یکی از بزرگترین، شاقه‌ترین و بلاخیسترین وادی هاست. برای این وادی پنجم که اخلاصه، من اسمشو وادی بلا یا بلایا هم گذاشتم. وادی بلایا است. هیچ کسی مثل علی این مرحله رو تبیین نکرده. در نهج البلاغه در اون چهار موت ارادی یا اختیاری در واقع باز گفت خود این وادی رو چهار مرحله تقسیم کرده. البته ما این وادی ها رو هر کدوم میتونیم به چندی مرحله تقسیم کنیم. ما فعلا کلیتش رو درک کنیم. الله باشه بعدا. این وادی اخلاص یا وادی بلا یعنی در واقع جنگ با خیشتن، یعنی تیغ بر هستی مرکزی خود کشیدن و خود را شکافتن و خود را در خود در واقع باز گفت منفجر کردن. خب ببین هرچی رو تمیدیم پس نیازمند به عشق و شور و مستی و اعتماد برتری به پیر هستیم ها؟ گام به گام. یعنی هرچی رو تمیدیم بیشتر وجود پیر رو احساس میکنه که بی اون نمیشه یک لحظه تا ادامه بده. خب یه بزرگترین کاری که انسان میتونه بکنه در واقع تنها کار انسانی انسان در جان همین کاره، وگرنه زندگی خیلی خوبی چیزی. حضرت علی این مرحله رو به صورت چهار موت نشون داده که صحبت شما توی مشتام جامعه کردیم، فقط اشاره میکنیم. موت سرخ، موت زرد، موت سیاه و موت سفید. اولی رو این شکل میشه بیان کرد، مرحله از جان خود گذاشتن، از جان گذاشتن. جان دیگه چیز بیگانه نیست، جان خودته. این یکی از اون خودهاست، بازی ازش بگذارید. مرحله بعدی از نان گذاشتنه، موت زرد، یعنی انتخاب فقر با فخر، الفقر و فخری. از رفاه و عیش و عیاشی گذاشتن به حد اقل قناعت کردن. از یه بانیش به همه اینا دوستان امتحانات اتفاق میفته. بلا یعنی امتحان، یادمون باشه ها. اینا به صورت امتحانات الهی پیش میاد. یعنی انسان خودش به صورت ریاضت‌های مصنوعی انجام نمیده، یاد اون باشه. کسی به این مرحله رسید خود پیره که هوا میگه از اینها باید ببر. و این هم به صورت تصنعی نیست، به صورت امتحانات الهی در میان جلوی پای مرید میرسه. این یاد اون باشه، این سیناریویی نیست. این راه رای کاملا طبیعی در نفس و روح و روان انسان. پله چهارم یا بلای چهارم در این وادی اخلاص که از علی موت سیاه اسمش رو گذاشته، در واقع مرحله تنها شدن. مرحله تنها شدن یعنی از همه عزیزان دست شستن. به این حواست به طور طبیعی برسته، به طور تصنعی نیست. این امتحان به خدا خودش پیش میاد. مثلا یه دفعه این بچه همسرت، مادرت، که از سر عزیزترین کسانی هست، یه دفعه شاخ راهی تو میشه و بسید درگیر میشه در راهی داری میری. خب حالا یا باستی از راه بگذاری یا باستی از این عزیز بگذاری دیگه، درسته؟ باستی از این عزیز بگذاری. چهارمش که موت آخره، موت سفیده، در واقع گذشتن از دل خویشتنه. گذاشتن از دل خیشتنه. این موت سوم تنها شدنه، یعنی رسیدن به خود خودت دیگه. یا دیگه حالا خودت در ذهن خودش هستی. آخریش یعنی که از دل خودتان بگذاری، چون دل هر کسی هستی مرکزی هویت او دیگه، نه از دل گذاشتن. به بیان دیگر بر دل خود تیغ کشیدم. این چهار مرحله بیان یکی از وادی اخلاص. وادی اخلاص یا اسمش میشه گذاشت چهار بلا، چهار امتحان. خب در واقع میشه گفت در این وادی انسان به خود میرسه و از خود پاک میشه، از خود پاک میشه. حالا دیگه جز پیر هیچ کسی دیگه، هیچ چیز دیگه وجود نداره برای مرید. در واقع میشه گفت یک آینه شده مرید در اینجا، هیچ اثری از منش در اون نیست، هیچ من و منیتی ازش باقی نموند، یک آینه شده، آینه است رو در روی پیر خودش. پیر که آینه بود، دو تا آینه. خب در اینجا به حقیقت میشه گفت برای اولین باره که مرید مواجه با تجلیاتی قدسی و مشاهداتی ماورای طبیعی و روحانی در پیر خودش میشه، که در واقع همین از خودشه. خودشو دو آینه رو در روی حقه رو بگیره، هم در رو بگیره جاودانگی رو برمیتابه دیگه. نه بخش عظیمی از مکاشفات و کشف شهود روحانی و ماورای طبیعی در این وادی از این به بعد اتفاق میفته، در وادی ششم که من اسمش گذاشتم وادی عشق و فراخ. در واقع میشه گفت اون عشق همه مراحل از این وادی بازم گفت، برای همین خیلی میگه هفت شهر عشق، مراحل عشق. ولی اون عشق خالص ناب بین پیر و مرید در اینجا اتفاق میفته. این در واقع یه میشه گفتش که مرید از تمام دنیا خودش گذشت، نهایتاً به خودش رسید، از خودش هم گذشت، حالا فقط حالا که میتونه تمامیت پیر رو آنچنان که هست ببینه که پیرش کیه. چه بسا در پیر خودش دیدار میکنه خداوند، همونطور که مثلا خیلی از مریدان کردن، همونطور که مولانا در شنگ خدای خودش رو دیدار کرد. این وادیه. خب داستان مولانا شمس داستان بسیار عالیه برای بیان مخصوصا این مرحله پنجم که مراحل از خود گذشتگیه، این چهار موته. ما داستان مولانا رو میدونی چه اتفاق افتاد دیگه. در حقیقت باز گفت این وادی ششم وادی لقاء الله است، وادی همه کشف و شهودی ها و مشاهدات غیبی، روحانی، ملکوتی و لاهوتی هستش. خب به این مرحله که رسیدیم در واقع میشه گفت بر آستانه وادی هفتم یا وادی آخر و کمال را قرار داریم که وادی توحیده. ما اسم این وادی رو داشته بودیم وادی عشق و فراق. حالا چرا اینجا عشق تازه به تمام کمال رخ میده؟ به این در واقع مرید به مفهوم واقعی کلمه عاشق پیرش میشه، عاشق پیرش به عنوان مسئله هر دو میشه. از بطن این عشق حالا فراق رو یا پیر القا میکنه یا خدا به صورت حادثی واقع میکنه. از اینجا در واقع بایستی میشه گفتش که مرحله هستش که مرید بایستی از پیر جدا شده. در همینه اسم دیگر این وادی فراق. چرا باید جدا شده از پیر خودش؟ او در واقع میشه گفت تجلی هر رو در پیرش دید. هدف این وادی چی بود؟ هدف کل این وادی این بود که انسان از خود به خدا برسه، به خدای خود در خود برسه. نه او اولویت پیرش رو دید. حالا بایستی پیرش آنچه که در پیر دید چی بود؟ همون جمال ذات خودش رو دید. حالا بایست بیره در اون جایگاه ذات بنشینه و خدای ذات رو بیابه تا به خود ذاتیش برسه. حالا که از اون خود قبلی گذشت، حالا بایستی به خود الهی خودش برسه. پس لازمه که برای یه مدت این شده از پیرش جداش. این جدایی حالا به هر شکل میتونه اتفاق بیفته، ممکنه با مرگ پیر اتفاق بیفته، صور و رمه هیچ مهم نیست. وادی هفتم یعنی وادی آخر که بهش میگم وادی توحید، یعنی با خود یکی شدن. با خود یکی شدن یعنی با خدا یکی شدن دیگه، چون خود هم که از خدا شد. وادی یگانه شدن، وادی موحد شدن، یا وادی فنای بهش میگن، از خود فنا شدن، یا فنای در ذات شدن، یا در ذات خود فنا شدن، فنای از خود و بقای در خدا. من اسمشو وادی ولایت وجودی هم گذاشتم، وادی وحدت وجوده. و اسم شیعیش هم هست وادی امامت، یعنی به مقام امامت رسیدن در خود. همونطور که کل راه معرفت نفس تا نهایتا رسیدن به ولایت وجود و امامت، وادی هفتم در این فراغی که نسبت به پیر انجام میشه، فرد در واقع دوچار توفیق اجباری میشه که بره بر عرش ذات خودش مستقر بشه و خود خودش بشه، با خدای خودش یکی بشه. این وادی آخر یا وادی توحید و امامت دقیقه. ببینید بسیاری از متشرعین میگن آقا این عرفان عرفانبازی اینا یه بدعتیه، زندگیه، اسلام و پیغمبر و ائمه‌ها رو قرآن و این حرفا کجا این چیزا پیدا میشه؟ ما اولی در مطالعه ما زیاد نوشتیم، به اشاره باز بکنیم بد نیست. نگاه کنیم همین هفت وادی عشق و معرفت میدونی چیه؟ که یه طریق این هفت وادی، این همون هفت آسمان معراج محمدی است. همونجور بنابراین کسی که اهل سیر و سلوک عرفانی نیست، از امت محمد نیست، مسلمان محمدی نیست. السلام. اگر بشه گفت متدینه، حداقل میشه گفت مثلا عیسوی و موسوی است که بزرگ بشه، یعنی خیلی عقب مونده در تاریخ، چند سالی عقب، چند سالی از چند سالی از حضرت انسانی خوش آورد. در واقع هفت وادی شرح تمام مکاشفات و مشاهدات محمد در معراج هفت آسمانشه که بر روی زمین طی میشه. بعد ببینید اهمیت قضیه چیست. آنجور محمد در یک آن در یک چشم افزدن طی کرد، بله خوب یک بشر باسی در طول عمرش باسی طی کنه، همونه ها، دقیقا همونه. نزید مثلا فرض کن همین وادیه که گفتیم، وادی اول در واقع وادی ایمانه، هرچی آنمی تو قرآن هست آن در واقع همین وادی ایمان. وادی دوم بیعت، گفتیم در واقع همون وادی قدیر خونه، که همه با علی بیعت کردن و خود علی هم امر کرد مؤمنان دو تا دو تا با هم بیعت کردن، یعنی یکی گفت آقا تو پیر ایشون، تو پیر ایشونی، ببین میشه که چون تنهایی نمیشه اینا رو تیک کرد. همونطور محمد هم تنهایی نکرد. اگه محمد میگه ای علی من هر جا بودم تو بودی، هر چی دیدم تو دیدی، هر چی کردم تو کردی، یعنی چیه ما با هم بودیم دیگه. و نهایتا هم در آسمان هفتم آیت الکبری خدا رو در جمال علی میبینه. این همون بحث مراد مرید و فنای در شیخ خدا رو در جمال پیر دیدن کردنه. ببین اینا همش نص سری قرآن، احادیث قدسی و واقعی که در صدر اسلام در محمد و علی اتفاق افتاده، هیچ چیز جدید من در آوردی نیست. یه وادی سپم هجرت. خب هجرت از ارکان اسلام و محمدیه، چند بار در قرآن امر به هجرت شده به مؤمنان. ببین بس من در آوردی نیست. یا داستان اخلاص، رسیدن به مقام اخلاص، همون مقام عبادالله المخلصینه که شرحشون تو قرآن اومده، که از دست رب ایشون اینا شراب می نوشن تا چنان قدرتی پیدا کنن تا به وادی عشق برسن و به محضر حق برسن. شرابن زنجبیلا، شرابن کافورا، شرابن تهورا، اینا شرابیه برای تی آسمانش چون و هفتم. این مستی عشق عرفانی که صحبت میشه اینا هستش، یا همون شوق و مستی وادی اول که وادی طلبه در قرآن هست، اونایی که بر ایمان تازه وارد میشن مستن همشون. اصلا ما تو قرآن داریم میگه کسایی که تازه ایمان آوردی شما مست هستید، بس در این حال اقامه صلات نکنید. شما ببین برخی میگه منظور اینه که نماز خوندن واسه عرق بخورن، یا واجه اون وقت نمیگن از این صحبت بستن خبر نیست، صحبت بستن سکرانه، یه شما مست هستید باز اقامه صلات نکنید. شما در این حال نمیگن که مستی نکنید، شما بستن این حال وگه نمیگن واجه اون نخوری شراب. اگه این برداشت باشه در واقع مثل اینه که خداوند میگه واجه اون شراب بخورید، منتا وقتی میخوایی نماز بخونید شراب نخورید، واقع میشه این آیه اگر این مستی مستی ایمانی فهم نشه، ببین همه اینا تو قرآن نه به نه ما داریم مطلب منتها واسه فهمیده بشه این مسئله. یا مقام اخلاص، مقام عبادت از مخلصین در قرآن، اینا مسئله اراده حق هم دیگه، برای اینکه از خود پاک شدن دیگه، اراده اینها اراده خداست، دست خدا، چشم خدا است. اینا قرآنی، اینا بدعت نیست، اینا زندگی نیست. ببینید در حقیقت این تو باید گفت کل بشریت سالک سیر الالله است، خواه نخواه تو ان و کده هم اونتا ادهی از راه زلالت تاریکی مسیر دوزخی تقیم کنن و ادهی از راه نور و روشنایی مسیر بهشتی تقیم کنن. همه دارن الا لله اینا اله راجعون بسن دوره دارن میرن سیر سلوک الالله اینا اینا لله اینا اله راجعون اینا لله چون ما خدا هستیم حالا بستیم بستن به خدا برگردیم اینا اله راجعون این ریزه به طور گرفانیم. دو اونا که در تاریکی میرن خب نمیبینن، نظام معرفتی ندارن، فوش میدن و میرن. ولی یه سالکی که پیز داره با معرفت میره، شکر میکنه، با عشق و اختیار میره، این همه فرق به جنن بر روی زمین در حقیقت. کسی که دو روز یک وادی یه نمگامی در این راه برداشت و بعد پشیمون شد یا نتونست و نخواست برگشت به همون زندگی جانوری خودش، به تجربه داریم میگیم این انسان بقیه عمرش رو فقط بیاد و خاطره عشق همون دو روزی که در این لابوس زندگی خواهد کرد، چون میدونه زندگی همون بود، ما باقی مردگی. این اهمیت این رو نشون میده، این کسی که نور دید دیگه در ظلمت دیگه نمیره زندگی کنه، این رو به امید همون نور زندگی میکنه. در حقیقت کل این راه، راه خداشناسی است از طریق خود، خداشناسی از طریق خود، شناخت خدا در خود، رسیدن به خدا در خود، خدای دیداری، نه خدای تئوری، نه خدای ذهنی. در این راه ایده خدا مرده است. برای یک سالک شیطان و ابلیس مخوفتر و ملوستر از ایده خدا و خدای ذهنی و خدای شخصی وجود نداره. شیطان و ابلیس راه یک سالکی که پیر داره، امام داره، اون خدای شخصیه که از قدیم براش به اسم مونده. نبرد با این خدای ذهنی یکی از تلاش‌های بنیادین سالک از اولین تا آخرین وادیه. اون خدای ذهنی، اون خدای من، ما میدونیم در قرآن معرفی شده، اون هوای نفسه که میگه من خدا هستم، منو بپرست. این ابلیس نفسه در حقیقت که مهدش شرک آدم هست. در حقیقت این راه، راه براءت از شرکه، راه شرک زداییست به این معنا. از اول تا آخرش انواع شرک ها باستی از وجود پاک بشه و دفع بشه و انسان به مقام اخلاص برسه. اخلاص برسه یعنی به مقام خودی برسه. به مقام خودی که رسید، در پشت در بین خود، خدا در انتظارته. اینم دو قرآن هست. خطاب به حضرت هود هست به قرآن اشتراح کنه. یکی خدا در صراط مستقیم و صراط مستقیم در انتظار شماست. صراط مستقیم، اهدنا صراط مستقیم، همون سیر رسول گرفانیست. راه بین از خود تا خداست. خدای خودی. راه بین از خود تا خوده، از خود تا خود خود. بنابراین این تنها راه خداشناسی حقیقی است. خداشناسی در زندگی، شناخت خدا در نفس، در طبیعت، در زمان و زمین خدا را شناختن. تنها راه ابلیس شناسی، شناخت ابلیس در نفس خیش. کل راه خودشناسی، امام شناسی، ابلیس شناسی و خدا شناسی. این چهار رکن معرفتی و عرفانی این راه هست. به در این دیگر این راه، راه تنها شدن است. درجات تنها شدن، خود شدن این تنها شدن دیگر. انسان به میزانی که تنها میشه و تنها در میشه، یعنی خالص‌تر میشه، عاشق‌تر میشه. برای همینه برخی میگن این عشق، عشق که میگه چرا تو قرآن یاد که چه نمیده؟ اخلاص در قرآن همون عشق عرفانی که اون میگه. مخلص، مخلصین یعنی عاشقان، یعنی عشاق. برای همینه مخلصین در قیامت کبرا معاد و حساب و کتاب ندارن. چرا؟ برای اینکه عاشقانه زندگی کردن، با حسابهای دنیاوی زندگی نکردن که. برای معیشت زندگی نگردن که برای خدا زندگی کردن، لذا حسابی ندارن. برای همین در مورد اونها خداوند میگه که من با اونها بی حساب، اونها با من بی حساب، ما با هم حسابی نداریم، یعنی ما با هم دوست با هم ما ندار هستیم با هم دیگه. این وادی اخلاص است. کل این راه در حقیقت هیچ نیست الا راه آدم شدن. ما به صورت آدمیم ولی به باطن آدم نیستیم. رسیدن به هم مقام آدم صفی الله، آدم خلیفت الله، ما بایستی اون آدم بشیم. کل این راه برای همین این راه درد آدم بودنه. کسی که این درد داره برای این راه وارد میشه. در این راه هر گامی که انسان برمیداره خود اون گام قدرت پرش به وادی برتره. انسان هرچی دورتر میشه به این راه ایمانش بیشتر میشه، یقینش بیشتر میشه و قدرت و عشقش شدیدتر و خالصتر میشه. به بیان دیگر در اینجا کسی که با ایمان ظهور میشه و پیش ظهور میشه انگار در همون لحظه علاس قرار گرفته، اما مواجه با خلقتی دوباره میشه، خلقت نوین، زایش دوباره. اینها همش یک مفهوم داره. این خلقت انسانی انسان به دست خودشه. این همون بیان این آیه است که خداوند در حال خلقت انسان خود انسان رو بر خودش شاهد گرفت. در حقیقت در این راه انسان یک بار دیگه شاهد بر خودش میشه تا ببینه که خداوند چگونه اون رو خلق کرد. و درس خلاقیت و خلقت در واقع میگیره. و برای اینجا پیر تجلی زمینی همون لحظه الست رو برم بکن قالیبالیه. این قالیبالی همون لحظه بیعته. خواهی من رب تو هستم، من پیر تو هم، میخوای تد ربوبیت به من در بیایی؟ میگه بله. این همون واقع است و همون واقعه نفخه روح در تن مرید، در واقع دم پیر که میگن، دم امام، این همونه. یعنی نفس پیر همون روحیه که بر مرید دمیده میشه. در حقیقت برای همین به این میگه سیرسوزی که روحانیه. در این حال انسان در این راه برای اولین بار صاحب روح میشه و حیات روحانی به دست میاره، تجربه روحانی از زندگی به دست میاره. بنابراین برای یک مسلمان محمدی و شیعه علوی راه مسلمانی و شیعه‌گری همین است ولا غیر. برای همین ما در اسلام میگیم کسی که امامی زنده نداره کافر، یعنی به اسلام کافره، مسلمان نیست. سخن است از علی فرماد که ای مؤمنان، ببینید خطاب به مؤمنان، ای مؤمنان بدانید که هر چیزی غایت و پایانی دارد و اسلام هم غایتی دارد. پس شما با ادای همه حقوق اسلام به غایت و کمالش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این سرآغاز سه رسول گرفتنی است. خروج از چی؟ از کجا؟ این سرآغاز طریقته. طریقت یعنی راه، وارد راه شدن. شریعت آمادگی برای سفره. آماده شدن برای سفر. همینطور که شما برای هر سفری کلی تدارکات، امکانات، خروج از شریعت. شریعت این دین بیرونی، حالا باستی وارد طریقت بشی، بر باطن دین وارد بشی. از ظاهر قرآن خارج بشی، بر باطن آیات قرآن وارد بشی، بر باطن وحی وارد بشی. خروج از کجا؟ از زمانه، از تاریخ، از نژاد، از وراثت، از جبرهای اجتماعی، از خاندان، از فرهنگ، از عادات، از رسوم، از ژنتیک، از منیت، از بشریت، از طبیعت. بس خارج بشی؟ کجا بری؟ بر خودت وارد بشی که همه اینها رو حقش رو در خودت پیدا کنی. برای این به حقی ما برسی ها، به هستی مرکزی ما برسی، نه اگه شریعت رو نخواه امکان کنی، نه، تازه به حقش برسی، خودت بشی اسفه شریعت. ببین ما در قرآن داریم از پیامبر سوال می‌کنیم که پیامبر ولی چیه؟ می‌فرماد که بگید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر؟ اهل معرفت نفسم. یک کسایی هستن که ذاکر، یعنی کسی که خدا رو بیاد میاره، نگه خدا خدا میگه، نه خدا رو بیاد میاره، بیاد خدا، همینطور که آدم عزیزی رو بیاد میاره خدا رو بیاد میاره. پس در حقیقت به وحی رسیدن، به علم وحی رسیدن، ببین باید دیگر بر خود وارد شدن و حقیقت تاریخ و نژاد و تمدن و فرهنگ و بشریت و طبیعت و زمین هفت آسمان رو در خودتون پیدا کنید. محمد با آسمان رفت، شما در پرواز درونی هستی، به همون جایی بید که محمد رفت. ببینید، پس این مقامی برتر از نبوت هاست، برای همین نبوت خط شد. نبوت خط شد برای اینکه واقعی برتر، اتفاق بزرگتر افتاد. محمد رفت به آسمان، در حقیقت خدا را از آسمان بر زمین آورد. اسمش چیه این خدا؟ امامه. و امامان زنده بر روی زمین و عرفا. عرفا امامان زنده هستند در دوران غیبت. بر خودت وارد بشو، برس به عرش خدا در ذاتت و بنشین بر روی آن عرش، یعنی خلیفه خدا بشو. پس این حرکتی است برای محقق کردن هدف خداوند از خلقت انسان. هدف خداوند خلقت انسان بود که انسانو خلیفه خودش کنه، بر جای خودش بنشونه دیگه، نه اینکه بره پشت بون آسمون بشینه. نه، ذات انسان عرش خداست. این تختی که انسان باید بره تو اون تخت پیدا کنه روش بشینه، اون مقام توحید هستش. و هنگاه که بر خود وارد شد، انسان باستی آنگاه از خود شرک زدائی کنه، غیر زدائی کنه، زمین و زمان زدائی کنه، نژاد زدائی کنه، طبیعت زدائی کنه، عالم جوادی و نباتی و حیوانی رو پشت سر بگذارونه، صفت زدائی کنه. همینطور که علی فرمود توحید یعنی رهایی از صفات، تا برسد به ذات خود برسد، یعنی مقام احدیت و صمدیت خودش دست پیدا کنه و در اونجا جلوس کنه و چه بشه؟ بشه درخیش، یعنی بشه درویش. این مفهوم حقیقی کلمه درویش. درویش یعنی انسان کامل، یعنی امام مبین. برای همین وادی هفتم کرد که بر اون مقام نشست، اون یعنی به مقام امامت رسید. بعد باستی به امامت رسید و همراه یک امام زنده در بیرون باستی به امامت رسید. پس دیدیم که کل سیر و سلوک عرفانی تماما تحقق اهداف قرآنی است، تحقق رسالت تمام انبیا و اولیا بر روی زمین است. پس این مکتب چه مکتبیه؟ مکتبی است کامل، دین کامل. این مکتب و مذهب لقاء الله در عالم خاکه. این مکتب و مذهب برپا کردن قیامت خود بر روی زمینه قبل از قیامت کبرا. برای همینه که میگیم علی پرچم‌دار قیامت است. در واقع پیر تو از علیینه، از علیواران زمان است. برای همینه یک پیر بر حق به درجات تجلی از ظهور خود علی است در هر عصر. برای همینه امام همیشه علی است. پس به درجاتی بایستی نمونه از یک علی زنده بایستی باشه ما، تا به همراه اون به معراج بریم، به لقاء الله. سیر و سلوک عرفانی یعنی این. و سلام.